یک مسئله ای رو باز میکنه از جوانه مختلفش میپردازه، اون مسئله در معرض قرار میگیره و نخبگان به سمتش میاد و برای حل شدنش تلاش میکنن. از یک مسئله کوچیک مثل ایام ماه مبارک رمضان که برای آزاد کردن زندانی ها مثلا یک جریان اجتماعی میخواد را بیفته، تا یه سری مسئله بزرگ مثل حل کردن مسئله تولید. عرضم اینه که اینجا از رسانه جدیتر وارد مسائل مرتبط با تولید بشه، جدیتر وارد مسئله حتی خودش بشه و گفتمان صریح صادقانه و روبروی مردم و توسط متخصصین اونم بگه، خود به خود این باعث میشه که خیلی از گره های کشور باز بشه. من از اینجا ورود کردم که به این جنبندی برسن که رسانه صرف نظر از این که باید خودش تلاش بکنه و میتونه تأثیر گذار باشه، باید توسط حکام، توسط سیاست گذاران و سیاست مداران هم از مناظر حمایتی جدی گرفته بشه.
خیلی متشکرم. آقای محمد مهدی رحیمی معاون خبر خبرگزاری مهر قطع شده ارتباطشون با ما، دوباره برگشتن روی خط، حتما باهاشون گفتگو رو ادامه خواهیم داد. آقای زابلی زاده برگردم بیام، با توجه به صحبت‌های آقای یادگاری شما و آقای اکبری به این نکته برسم که ما باز در بیانیه گام دوم انقلاب می‌بینیم که رهبری معظم بر این مسئله تأکید می‌کنند که اقتصاد کشور باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکند. اقتصاد کشور باید اقتصادی باشد که بر پایه در واقع تولید دانش، تجاری سازی دانش و بعد هم حالا اگر بیایم جلوتر یه مقداری ایجاد شرکت‌های نوآفرین، استارتاپ ها، خدمت شما عرض بکنم که این نگاه و این مسئله خب این رو میطلبه که ما حوزه دیدگاهی خودمون رو هم در رسانه یه مقداری تغییر بدیم. یه زمانی رسانه ما وقتی میومد راجع به حالا صنعت تبلیغات میخواست صحبت بکنه، هدفش شرکت‌های بزرگ بودند، کمپانی‌های بزرگ بودند و میرفتیم به اون سمت و سو.
حالا این نگاه تغییر کرده.
این نگاه چقدر، میخوام همینو بگم، چقدر تغییر کرده توی رسانه ملی ما؟
من خب خود من چون درگیر این موضوع هستم، متوجه می‌شم که سیاست‌هایی که سازمان در واقع در حوزه برنامه‌ریزی خودش داره برنامه‌ریزی می‌کنه و برای به طور سالیانه برای همه شبکه‌ها و معاونت‌ها و حوزه‌های پیام در واقع می‌فرسته، این نکته که شما اشاره فرمودید مخصوصاً با نگاه به گام دومه در واقع انقلاب، یک از اواخر سال گذشته، اواخر که نه، اواسط سال گذشته 98، به طور جدی در واقع تغییراتی کرد و این در واقع نگاه و نگرش و سیاست گذاری در حوزه برنامه‌ریزی سازمان تدوین شد با دستور من بس رسانه ملی رو می‌عرض می‌کنم، با دستور ریاست محترم سازمان که باید تو این زمینه برنامه‌ریزی بشه، برنامه‌ریزی شد و ابلاغ شد به تمام شبکه‌ها و حوزه‌های پیام و خود ما در شبکه ایران کالا به طور جدی برنامه هامون رو در واقع در این راستا تغییر دادیم و برنامه سازی داریم میکنیم. این که حالا چقدر از اینا در تبدیل شده به برنامه های قابل شنیدن و دیدن و عرضم بزرگ، خب طبیعی که من نمیتونم الان آماری بدم چون اصلا اشرافی ندارم به این موضوع، ولی اون چه که در دستور کار ما قرار گرفته واقعیت قضیه اینه که ما باید رو این موضوع به طور جدی کار بکنیم تا این عملیاتی بشه، چرا که این صحبت و بحثی پشتوانه بسیار در واقع کارشناسی داره که در واقع از آقا توی گام دوم انقلاب مطرح کردن و من فکر میکنم رسانه ملی انجام شده. البته به رسانه های کشور، رسانه های مکتوب هم که نگاه میکنیم و رسانه هایی که در واقع این دغدغه رو دارن، غیر از رسانه‌هایی که به دنبال اهداف دیگه هستن که در حالا حوزه‌های رسانه‌های نوین و مجازی هم هستن و اون اشاره که شما دیدید رسانه‌های دیجیتال، ولی این دیده میشه. واقعیت قضیه من فکر می‌کنم که این اتفاق داره میفته و مورد توجه هم قرار گرفته.
من در مورد این مسئله میخوام توی بخش بعدی با شما بیشتر صحبت بکنم، اما آقای محمد مهدی رحیمی معاون خبر خبرگزاری مهر هم به ما پیوستند. آقای رحیمی سلام، شب بخیر. آقای رحیمی فکر میکنم ارتباطشون با ما قطع شده. آقای اکبری، آیه یادگاری شما با ما هستید قربان، درسته؟
من
اجازه بدید که با آیه اکبری خداحافظی بکنم و بهشون شب بخیر بگم و تشکر بکنم از اینکه توی بحث ما شرکت کردن. ببینید، من همین بحثی که با آیه زابلی زاده آغاز کردم رو میخوام با شما پیش ببرم. ما وقتی در مورد اقتصاد دانش بنیان صحبت میکنیم، داریم در مورد حداقل تا 3 هفته پیش که من آمار دارم 5005 شرکت صحبت میکنیم که اگر این شرکت ها هر کدومشون حدود خدمت شما عرض بکنم که 10 نفر کارمند داشته باشن به شکل میانگین، که این عدد میانگین بزرگتر از این هست و من چون الان مطمئن نیستم این عدد 10 رو در واقع انتخاب کردم، آیه اکبری هم دوباره با ما ملحق شدند. ببینید، ما داریم در مورد حداقل 50,000 موقعیت شغلی در کشورمون صحبت میکنیم. این موقعیت شغلی باید چجوری حمایت بشه توی این شرکت های دانش بنیان؟ عرض به
خدمتتون که اولا توجه به شرکت های دانش بنیان،
آیه یادگاری هم خدمت شما عرض بکنم که ارتباطشون با ما قطع شد، دوباره برگردن به ما و عدد بزرگیه. آقای اکبری، من یادمه که تا همین 3-4 سال پیش میگفتیم که هزینه و بودجه‌ای که برای ایجاد یک شغل در کشور ما نیاز داریم 1 میلیارد تومنه توی بخش صنعت و 50,000 میلیارد تومان همون عددیه که خدمت شما عرض بکنم دولت باید امسال از محل در واقع دارایی های خودش واگذار بکنه. این 50,000 تا توی این شرکت های دانش بنیان خدمت شما عرض بکنم که عملیاتی شده و ایجاد شده این شغل ها. وزارت ارتباطات کاش بیاد این 59 دقیقه و 59 ثانیه رم یه کاریش بکنه. هیچ جای دنیا اینجوری نیست واقعا که مثلا 59 دقیقه و 59 ثانیه طرف صحبت بکنه بعد قطع بشه، اتومات قطع بشه. اینم خودش داستانیه. آقا شاید یه چه میدونم ویدیو کنفرانسی باشه، یه جلسه یه کال کنفرانس، یه معامله بزرگ اقتصادی باشه، یعنی چی آخه؟ بگذاریم، اینو الان باید چجوری حمایتش بکنیم آقای اکبری؟
ببینید، من خیلی اعتقاد حالا دولت به عنوان یه حامی یعنی حمایت کننده باید تو صحنه باشه، ولی دولت باید این هنر داشته باشه که از سرمایه بخش خصوصی، حتی از سرمایه خارجی به واسطه بخش خصوصی چجوری استفاده کنه. این که بگیم دولت بده، خب دولت ظرفش محدوده. دولت باید هنرش این باشه که مشوقهایی ایجاد بکنه، ساز و کارهایی ایجاد بکنه، فضای کسب و کار رو هنرمندانه با کمک مجلس به شکل طراحی بکنه که سرمایه بخش خصوصی بیاد میدون. و سرمایه بخش خصوصی به نظر من نامحدوده و این محدودیت دارم قبول نمی کنم و بسیار میتونه کمک کننده باشه و هر بخشی رو که دولت و مجلس ها رو برنامه داشته باشتن سرمایه بخش خصوصی کفایت میکنه و میتونه به دادش برسه، به شرط اینکه مشوقه هایی باشه که او رو تحریک کنه، تشویق کنه، برای او به صرفه بیاد میدون و این کار رو به عهده بگیره.
ببینید، یعنی چجوری دولت، آقای اکبری ببخشید، به هر صورت این استارتاپ ها، این در واقع بنگاه‌های کوچک، این کارآفرین ها نیاز به کمک دارن، کمکی که غیر از کار هنرمندانه، یعنی این که مثلا الان سر راهشون مشکل مالیاتی دارن.
نه، همین
یعنی اینا رو باید براشون کمک بشید، اینا رو باید براشون فکری بشه، موانع کسب و کار سر راهشون در واقع باید برداشته بشه.
کاملا درسته. روان کردن فضای کسب و کار جزء اصل مسئله است. ببینید، ما در مجلس پنجم چه قانونی رد کردیم، صندوق ذخیره ارضی رو درست کردیم.
بله،
بله، فاصله مجلس ششم اومدن اینو کردن، حساب ذخیره ارضی که دولت بتونه هر لحظه بردار. مجلس هشتم دوباره اومدیم صندوق توسعه ملی رو با توصیه و هدایت رهبر معظم انقلاب انجام دادیم. الان می‌بینیم آقای روحانی میاد برای مثلا سیل میره صندوق توسعه ملی عرض می‌گیره. تازه فرمودین یعنی یه بلوشو و بی‌برنامگی هست. بله من کاملا اعتقاد دارم. من حتی میگم همین استارتاپ ها و همین اینا که دانش بنیان هستن، اینا که جوان هستن، اینا که کار به فناوری های نو رو دارن میارن میدون، اینها رو باید تبدیلات بدید بدون بهره.
حالا الزام فناوری نو نمیارن ها، یعنی یه جاهایی میرن راه حل پیدا میکنن. اصلا کارکرد و ماهیت استارتاپ اینه که بتونه سولوشن ارائه بده، راه حل ارائه بده. ببینید آقای اکبری، ببینید شما میگید ظرف دولت محدوده، خب من میگم قبول، ولی نکته اینجاست که این ظرف زمانی بزرگتر میشه که دولت سهم خودش رو کوچیک بکنه، حاکمیت سهم خودش رو کوچیک بکنه.
درسته، بله من صحبت منم همینه. من دارم میگم که اصلا تسهیلاتی که به این به اصطلاح بخش صنعت و تولید جهت جهش تولید داده میشه از طرف دولت یا از طرف دولت واسطه میده که این اتفاق بیفته و 0% باشه، چه زودتر اینا به نتیجه برسن اون وقت دولت درآمد خودش از محل مالیات و عوارض چی قطعا چند برابر میگیره. اونطور این عقل دولت باید داشته باشه، این حوصله رو باید داشته باشه، این برنامه رو باید داشته باشه. من اگه اجازه بدید تا ساعت 11
قرارمون خدمتتون باشم. خیلی متشکرم.
نسبتم عرض کنم آقای اکبری میخواد تشکر کنه. چرا آقای اکبری؟ چون جناب عالی در آینده در مجلس تشریف دارید و کمک میخواید بفرمایید. ببینید اگر این نکاتی رو که شما فرمودید در واقع این اصلاح نظام مالیاتی، مثلا معافیت‌های مالیاتی، بیمه، گمرک، ارزم موضوعشون، همینا که جزء در واقع موانع کسب و کار است و سر راه همین بخش از در واقع کارآفرینان و نمیدونم استارتاپ ها و اینا هستش، اینها اگر کمک کردن دولت که خب بهتر و فوعی المراد، اگر نه اینجا نقش رسانه واقعا خیلی مهمه. رسانه باید به اینا بپردازه، اینا رو مطرح کنه، شفاف سازی کنه، آگاه سازی کنه. اگر این کارا رو کرد از ناحیه دولت و برخی از دوستان در مجلس مورد انتقاد قرار نگیره و اقتصاد رسانش مورد فشار قرار نگیره، چون همه ما، معذرت بخوام، همه ما جدا از مسئولیتی که داریم، وقتی که خارج از مسئولیتمون میریم به عنوان یک شهروند هستیم، یک در واقع جزء مردم هستیم و نیاز داریم که رسانه به اینها بپردازه و اینها رو روشن بکنه. اینو قبول دارین دیگه جناب علی؟ یعنی که عنوان نماینده آینده دوره 11 مجلس اینا رو قبول دارین که باید ازش، اگر چنین کاری در رسانه صورت گرفت باید ازش دفاع کرد؟
بله، ببینید من خودم همیشه دیدم در چند مصاحبه اینو عرض کردم، این باور من از این برنامه من میگم ما در کشور باید نظامات جامع رو به شکلی که اینا دقیق به هم دیگه دست بدن و به طرف هدف کلش بزنن رو ما ایجاد کنیم. مثلا ما نظام جامعه گمرکی باید داشته باشیم، نظام جامعه تولید داشته باشیم، نظام جامعه توزیع داشته باشیم، نظام جامعه بانکی داشته باشیم، نظام جامعه مالیاتی داشته باشیم، نظام جامعه ترانسپورت داشته باشیم، نظام جامعه تعرفه داشته باشیم. این نظامات جامعه رو باید سریعا ایجاد کنه و اینا به هم دست بدن و تسهیل کنن و راه رو باز کنن. وقتی من میگم آقا تسهیلات برید 0%، میفهمم چی دارم میگم. من میدونم این در آینده
آیا اکبری عذرخواهی میکنم، شما میگین باید نظام جامع داشته باشیم، ما برنامه بالادستی داشتیم، سند 1404 همه سازمان ها، همه ارگان ها رو موظف کرده بود که نظام جامعشون رو، برنامه جامعشون رو برای تحقق سند 1404 ارائه بدن. یه سری سازمان ها ارائه دادن، یه سری ها ارائه ندادن، یه سری ها دولت بعدی اومد گفتش که آقا من به دردم نمیخوره، نمیدونم کی اومد یقه اونها رو بگیره مثلا در همین حوزه اقتصاد که آقا تویی که نظام جامعه ندادی، چرا ندادی؟
مجلس
چه اون مجلسی که در واقع بود چرا نیومد یقه دولت ها رو بگیره که بگه آقا در واقع نیومدی برنامه خودت رو ارائه بدی؟ باشه، چرا همون برنامه‌ای که وجود داشت رو خدمت شما عرض بکنم که ابترش کردین؟ میدونید اینها بحثاییه که واقعا مثلا توی قوای سگانه ما باید مطرح بشه.
ما به موقع از همین مجلسی که در رأس کار بود به موقع ازش سوال میکردیم که تو چرا این کارو نمیکنی.
ما واقعا سوال کردیم و هیچ وقتم خب دیگه به هر حال دولت‌ها وقتی میومدن دولت‌های نوپایی بودن، دولت‌های تازه‌ای بودن و مثلا آقای اکبری شما خب از سابقون مجلس هستید، ولی من دوست دارم که مثلا چون مجلس بعدی فکر میکنم یه چیزی حدود 80 خورده ای نفر هستند که سابقه نمایندگی دارند، 90 نفر، اون 200 نفری که جدید دارن میان، ببینید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برگزار بشه، هر چی به دوستان و رفقای مجلس بگیم میگن آقا این دولت تازه اومده، بذار شکل بگیره، بذار پا بگیره. وقتی شکل میگیره میگن خب بذار کار بکنه، وقتی میگه آقا کار نمیکنه میگه آقا آخر دوره ماست، ما که داریم میریم. میدونید ما تو این لوپه افتادیم آقای اکبری.
حالا انشاءالله باید یه تفاهم ملی بشه که همه ما کمک کنیم.
که این تفاهم ملی به نظر شما باید شکل بگیره؟
حالا من به سهم خودم به اندازه خودم سعی میکنم این نقش ایفا کنم و وفادار باشم به این حدی که میزنم.
من میگم که از در واقع مجلس پنجم ما شما رو میشناختیم، الان در واقع فراد دهنوی تهیه کننده خوب ما میگه خب من از همون مجلس پنجم با آقای اکبری در ارتباط بودم، باهاشون در واقع سلام علیک داشتم و خیلی صریح خیلی رک و پوسکنده حرفشون رو همه جا زدند. ما امیدواریم که این اتفاقه توی مجلس آینده بیفته و یه حالا شمایل دیگری شکل بگیره. اگر رسانه انتقادی میکنه رفقای جوان شما در مجلس 11 هم این رو به حساب تسویه حساب سیاسی یا شخصی نگذارند و در واقع ترس ماست، ترس من خبرنگار توی رسانه که اگر حرفی میزنم از سوی نماینده محترم مجلس بخوام مورد عتاب و خطاب قرار بگیرم، نه به شکل مستقیم که نماینده برداره به من زنگ بزنه، به مدیر بالادستی من زنگ بزنه که این حرف چی بود، اون مدیر بخواد بیاد که گوش من رو بپیچونه. این تجربه رو من خودم داشتم آقای اکبری.
در طول اگه انشالله حرفه‌ای تر باشه کار شما، از اون بر کار ما هم صادقانه تر باشه و دلسوزانه تر باشه، من خیلی امیدوارم به مجلس 11 اون که حالا عرض کردم من خودم به سهم خودم به شما قول میدم که کمکتون بکنم و در ایجاد تفاهم دو طرفه انشالله نقش داشته باشم.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر عزت الله اکبری، نماینده منتخب مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس 11 شورای اسلامی. شب شما بخیر باشه. آقای دکتر زابلی زاده، من دوست دارم که شما کنار ما باشید، اما دیگه واگذار میکنم به خود حضرت عالی قربان.
بعد به منم اجازه بدید من رفع زحمت میکنم، فقط نکته آخر.
خیلی ممنونم که اومدید.
نکته آخرم اینه که این گفتگو بسیار خوبی، امیدواریم که اثر بخشیشو داشته باشه و مخاطب خودشو حتما داره.
حتما
رادیو گفتگو رو جز رادیویی بسیار خوبه که در واقع مخاطب خاص خودشو داره. موضوعی که انتخاب کردید موضوع بسیار خوبی، ضرورت داره ما به این موضوع بپردازیم. از اونجایی که من تو یک شبکه همکار شما هستم تو تلویزیون، واقعا
استاد ما هستید قربان،
من واقعا وقتی که از یک شبکه دیگری که کار بیشتر در واقع عمومی میکرد تو موضوعات دیگه اومدم به یک شبکه
تخصصی
تر، اونم با نگاه اقتصادی در شرط فلان، دیدم در این کشور چقدر در واقع ظرفیت‌های خوب و بالایی وجود داره، چه نیروها و جوانهای مستعد و در واقع با مهارت‌های خوبی وجود داره و چقدر زمینه کار در حوزه اقتصاد وجود داره، ولی متاسفانه موانع کسب و کار و موانع سر راه اینها بسیار زیاده و متاسفانه برخی از مسئولین که باید بهش توجه بکنن و نقش خودشون ایفا بکنن و کمک بکنن، متاسفانه اتفاق نمیفته. که امیدواریم که این برنامه های شما یه اثر بخشی رو داشته باشه و همچنان شما پشتیبان باشید، کمک بکنید که در واقع این مسئولین به خودشون میان و کمک بکنن به حوزه اقتصاد کشور و جوانان فعال و کارآفرین و استارتاپ های جوان ما که در واقع نقش موثری در کشور داره.
آقای زابلی زاده، و خواهشم از شما اینه که نگاه خدمت شما عرض بکنم که در واقع جدیتر و ویژه‌تری به استارتاپ ها داشته باشین. اینا جوونن، اینا قراره که از بین همه اینها 99 تاشون شکست بخورن، یک دونشون بشه کارآفرین که چه میدونم 50 سال دیگه بیایم ازش به عنوان یه محمد کریم فضلی اون روزگار یاد بکنیم. و این بدون شک حمایت شما رو میطلبه. ما توی در واقع برنامه خیابان فرصت دوشنبه شب ها داریم تمام تلاشمون رو میکنیم و امیدوارم که این تلاشه دیده بشه، این فضا توی جامعه استارتاپی ما الان واقعا اون برنامه جای خودش رو باز کرده، خوب داره شنیده میشه، ولی واقعا نیاز به حمایت دارن. من اینو نمیدونم دیروز بود یا امروز ظهر بود توی برنامه گفتگوی اجتماعی گفتم توی اون بازه‌ای که اینترنت به واسطه مسائل امنیتی توی کشورمون قطع شد، ما شبکه ملی اطلاعاتمون شبکه‌ای نبود که بخواد در خور باشه، یا اونهایی که اعتماد کرده بودن به خارج از کشور و حالا زیر ساختای خودشون رو منتقل کرده بودن با آقای آذری جهرمی، همین دو هفته پیش داشتم توی خیابان فرصت و بعدش هم انعکاس صحبت میکردم، گفتیم یه چیزی حدود 2800 موتور استارتاپ توی اون بازه خاموش شد و دیگه هیچ وقت روشن نشد. نیاز دارن که ازشون حمایت بشه آقای دکتر زابلی زاده.
کاملا. یه نکته من بگم، چون من شما رسانه هستیم، یه نکته بگم، این برنامه رو شما زحمت میکشید، تهیه کننده زحمت میکشه، در واقع تولید دارید میکنید، ما هم تولید کننده بله. درسی فرهنگی و ما هم هستیم، نیاز به حمایت داریم، نیاز به کمک داریم. اون بحث اقتصاد رسانه که من مطرح کردید، مسئولین سازمانم باید کمک بکنن، بیرون از سازمانم باید رسانه
خیلی بیشتر بیرون از سازمان باید کمک بکنن.
اصلا
این معاونت علمی ریاست جمهوری به نظرم میاد که باید بیاد پای کار استارتاپ ها.
به نظرم هیچ شناختی از برنامه‌های سازمان ندارن. من خیلی روک بگم، خب دغدغه هاشون این نیست که نگاه کنم.
من متاسفم که باید تأکید بکنم اینجا رو،
گوش نمیکنن. اگر گوش بکنن خیلی از مباحث کارشناسی شما اصلا به دردشون میخوره و تغییر میده نگاهشون رو و در واقع اونها رو وادار میکنه که تخصصی تر کار کنن. این متاسفانه گوش. یه نکته هم به مجموعه دوستان خودم در رسانه دارم، وقتی شما یه همچین برنامه رو تولید میکنید، من به خودم ایراد میگیرم و من بی اطلاع هستم از چنین برنامه. من اینکه شما منو دعوت کنید، من ببینم چه بحث خوبی رو شما دارید با دغدغه مطرح میکنید، خب این در واقع ایراد به من وارده. من باید برنامه‌هایی که در رادیو هست با این نگاه رو بشناسم، روش کار بکنم و در واقع اینها رو در بستر و جایگاه تلویزیون دائما روش تبلیغ بکنم، مثل تولید کننده دیگه که داره مثلا تولیدات دیگه رو انجام میده. وظیفه من در واقع تبلیغش هست، وظیفه من تبلیغ این برنامه رادیویی شما هست. و همچنین شما مثلا این در واقع ارتباط و همپوشانی هم یه قدری در سازمان خودمون ضعیفه، این ایراد به خودمون دیگه وارده.
من میخوام بگم که یه سینرژی باید توی رسانه ها وجود داشته باشه، اهالی رسانه ما وجود داشته باشه، که متاسفانه وجود نداره. خب رسانه های معتبر دنیا خیلی جاها از منابع همدیگه استفاده میکنن، کمک میکنن، اصلا یه بخشی از منابع درآمدیشون توی همین فروش اطلاعات و این اتفاق ها شکل میگیره، ولی این سینرژی نیازی که وجود داشته باشه و این همراهی کنار همدیگه بودنه شکل بگیره. من خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر زابلی زاده. فقط میخوام سوال آخر رو آقای محمد رضا درفشار رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی لوازم خانگی کوچک به ما جواب بده. آقای درفشار سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
چقدر با ایران کالا در ارتباطید؟ چون میخوایم با آقای زابلی زاده خداحافظی بکنیم.
والد زیاد من خودم شخصا در ارتباط باشون نیستم، سلام خدمتشون عرض میکنم.
سلام.
اما اگر سوالی در خصوص دیگری باشه در خدمتون هستم.
نه، من فقط میخواستم که همین رو بشنوم، چون میخوام بهتون بگم که این شبکه اتفاقا برای شماست و آقای زابلی زاده به عنوان مدیر این شبکه امشب توی استودیوی ما بودند. ای کاش ارتباطتون رو بیشتر و تنگاتنگتر بکنید، همراه بشید. رسانه ملی الان در مثلا شبکه ایران کالا کنار شما شماست و اینکه در واقع شما میگید ارتباطی ندارید، به نظر من برمیگرده به یک ضعف دو سویه‌ای که این وسط باید حل بشه و مرتفع بشه. آقای زابلی زاده
خیلی متشکرم، این ضعف حتما متوجه ماست ان شاء الله، سعی می‌کنیم ارتباطمون رو
بشه. من گفتم دو سویه است به این خاطر که منصفانه صحبت کرده باشم.
باشین از تهیه کننده محترم از جناب علی و دستاندرکاران این برنامه تشکر می‌کنیم، امیدواریم که برنامه شما برنامه موفقی پس موفق‌تر
بشه. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر زابلی زاده، شب شما بخیر باشه، با شما خداحافظی می‌کنم. شما شنونده انعکاس هستید از رادیو گفتگو. آقای یادگاری،
بله در خدمتتون هستم.
من اول اینکه خیلی ازتون ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی فرصت گذاشتید و کنار ما بودید و موندید، سه صدر به خرج دادید، الانم این نیم ساعتی اضافه تر ما کنار شما هستیم. اگر قراره که با شما خداحافظی بکنیم، که در واقع خداحافظی بکنیم، من خواهش میکنم خودتون تعیین بکنید، ولی میل ویژه من اینه که شما توی بحث با ما باشید قربان. یه 20 دقیقه دیگه است. خیلی متشکرم ازتون. آقای درفشار خیلی متشکرم. امیر سید آقایی، مردم چی گفتن؟
ببخشید از اینکه نمیتونم همه پیامک‌های شما رو بخونم، ولی چند تایی رو براتون آماده کردم. آقای محمد قاسمی از خراسان برای ما نوشتن چند روزی قیمت کالاهایی که ادعا میشه به طور کامل ساخت داخل هست داره میره بالا، و به طور مثال من که برای جهاز دخترم میخواستم یخچال بخرم با قیمتی دو برابری نسبت به قبل عید مواجه شدم. ما میخوایم از تولید داخلی حمایت کنیم، اما واقعا قیمت‌ها داره سر به فلک میکشه. خانم سارا هاشمی از تهران برای ما نوشتن جهش تولید زمانی اتفاق میفته که ارگان‌های دولتی ما فکری به حال تعداد بالای نیروها و بیکیفیت بودن ساعت کاری کنن. بازده کاری در کشور ما بسیار پایینه. آقای کسرا موحد از اصفهان برای ما نوشتن حلقه مفقوده برخی از رسانه‌ها شجاعته، تا زمانی که خیلی از رسانه‌ها جرأت بیان نداشته باشن و جلوی برخی از مافیاهای تولید نایستن، رسانه نمیتواند هیچ کمکی به جهش تولید کنند. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای یادگاری.
قربان،
ما توی بخش قبلی که صحبت میکردیم دیگه اون بخش پایانیش رو نتونستیم، فراز پایانی رو نتونستیم خدمت شما باشیم. نکته ای از اون بخش مونده در مورد اون اقتصاد دانش بنیان، شرکت های نوآفرین و مواردی که بحث شد، و اینکه توی یه بازه ای ما یه شاتدان 2800 تایی از استارتاپ هامون داشتیم.
بله، بازم این بود که کشور ما به خاطر تعدد مراکز تصمیم گیری و تاثیرگذار، هرچند ما اعلام بکنیم که قرار هست شرکت های دانشمندان حمایت بشن، اما در عمل کار میکنیم که اینها یک دلیلی تعطیل بشن یا یک مسیری برن که اون کارکرد قبلی رو ندارند. انتقاد جدی که به نظر من وارد هست به این فرایند اینه که این تعدد مراکز تاثیرگذار بر فعالیت اینها، به قول یکی از این دوستان تولید کننده که از یکی از دانشگاه کشور بودن، دستگاهی رو اختراع کرده بودن و بعد حالا به دلیل این هم تعطیل کردن، یه جمله‌ای رو میگفتن در یک مصاحبه ازشون شنیدم، گفت که ما حمایت نمیخوایم، وام هم نمیخوایم، فقط آزار ندید ما رو. اگر یه تولید کننده بیاد اینو بگه، شاید دانش بنیان اینو بگه، این باید بر مسئول ما از یه پوت که بدتر باشه.
آخه میبینید من اتفاقا همین دوشنبه های یادگاری داشتم توی برنامه خیابان فرصت میگفتم، گفتم ما یه سری قانون داریم، من شرکت نوآفرین، من صاحب ایده، اگر بخوام بیام ایدم رو پیاده سازی بکنم بعد تجاری سازیش بکنم، دارم کار خلاف قانون انجام میدم، و این یعنی این که این مسیر ما، این ریلگذاری قانونی ما توی خیلی از موارد ویژه و خاصه، توی خدمت شما عرض بکنم که حوزه دیجیتال به شدت مشکل داره، به شدت. حتی مثلا قانون خیلی قدیمی نیست، یعنی قانون تصویب اولیش 1382، بعد مصوبه مجلس و بازنگریش 1388. همون قانون امروز داشتیم توی برنامه گفتگوی اجتماعی میگفتیم، رئیس محترم پلیس فتا گفته آقا ما رصد کردیم این مدت 2020 عنوان مجرمانه شناسایی کردیم. یعنی اصلا این که ما 2020 عنوان مجرمانه شناسایی کنیم توی فضای دیجیتال، یعنی این که ما 2020، نمیگم 2020 ولی حداقل 1999 تا قانون دست و پاگیر داریم توی این حوزه.
بله. همشون درسته. من پیشنهادی که دارم اینه که ما باید به این حوزه های دانش بنیان توجه ویژه بکنیم. توجه ویژه هم این هست، همون جمله قبلی بنده، اجازه بدهیم اینها کار بکنن و بهشون سخت نگیریم. ما نگاهمون اقتصاد سوسیالیستی نباشه، عمل کردمون اقتصاد کمونیستی، شعارمون سرمایه‌داری، یعنی اینا رو باید یه ذره تکلیفونو مشخص بکنیم. ما باید تو این حوزه اجازه بدهیم شرکت‌هایی که اجازه تنفس به اقتصاد کشور رو میدن، شرکت‌هایی که با ایده و خلاقیت و موضوعات بروز و جدید میان در عرصه اقتصاد، اینها به راحتی کارشون انجام بدن. حداقل سختگیری رو به اینها داشته باشیم. الان یه مثال ساده بزنم، ما نمایشگاه لوازم تحریر رو سال پیش رفته بودیم، یه آقای تولید کننده خودکار بود، میگفتش که من این دستگاهی که الان در این قرفه آوردم و دارم تولید یک خودکار برای نوشتن رو به مردم نشون میدم، این دستگاه من 1 سال و 4 ماه در گمرک مانده، اما فلان بلند من نمایندشم، مدت تأخیرش از گمرک 5 روزه. این مثال خیلی ساده است که وقتی شما میخوای برید دستگاه رو بیاری، بعد تازه باید بیاد اینجا بشه نصب بشه، کارگر آموزش ببینه، مواد اولیه رو تهیه